بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین و القدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در بحث مبادی خاصه علم اصول، ما در مبادی صدوری سنت بحث میکردیم که به بحث عصمت پرداختیم. همونطور که جلسه گذشته توضیح دادیم، این بحث رو به عنوان بحث عصمت انبیاء علیهم السلام آغاز کردیم و ادله عقلی این بحث رو بررسی کردیم. نوبت رسید به بررسی بحث عصمت در مورد ائمه علیهم السلام، که ببینیم چه مقدار از عصمت، مراتب عصمت، دامنه عصمت و بالاخره دوران عصمت رو در مورد اونها میتونیم اثبات کنیم. گفتیم برای این بررسی ما باید به شؤون ائمه علیهم السلام توجه کنیم، که از بین اونها برای ما دو معنای امامت مورد نظر بود. یک معنای امامت، معنای رهبری و زعامت بود که دیروز اشاره کردیم این معنا اقتضاء عصمت نمی کنه، هرچند که از نظر شیعه این اعتقاد وجود داره که در جایی که معصوم در جامعه هست نوبت به رهبری و زعامت شخص دیگر غیر معصوم نمی رسد، اما اینطور نیست که شیعه چنین اعتقادی داشته باشه که هر کسی رهبر یا زعیم میخواد بشه قطعا باید معصوم باشه، بلکه شیعه میپذیره که در کنار رهبری و زعامت معصوم معنادار هست وجود زعامت‌های غیر معصوم که دیروز اشاره کردیم. یکی زعامت‌ها و رهبری‌هایی است که در زمان خود معصومین علیهم السلام بوده به صورت منطقی توسط افرادی که اونها منصوب می‌کردند، و یکی رهبری و زعامت که در دوران غیبت هست که به صورت عمومی برای فقهای جامع الشرائط که عادل باشند و با کفایت در واقع قرار داده شده. یعنی در حالی که شیعه پذیرفته که رهبر ضرورتاً اگر معصوم وجود داره باید معصوم باشه، اما در همون حال پذیرفته که ممکن است مسئولیت رهبری، حالا یا به صورت عمومی یا به صورت خاص در بخشی از مسائل، به اشخاص غیر معصوم سپرده بشه. بنابراین اینطور نیست که ضرورتاً رهبر باید معصوم باشه، چنین چیزی رو شیعه مطرح نکرده. و اگر در بعضی از آثار شکل بحث طوری است که این ازش برداشت میشه، این برداشت باید تصحیح بشه. یعنی ما وقتی میخوایم برداشتی رو از متون یا از یک مذهب داشته باشیم، باید به مجموعه مطالب و دیدگاه هایی که در اون مذهب و یا در اون متن وجود داره مراجعه کنیم. حالا چون بعضی ها یک همچین توهمی رو دارند و گاهی از اوقات همین به عنوان یک شبهه مطرح میشه، مثلا چطور ممکنه که تبعیت از مثلا ولی فقیه واجب باشه در حالی که ولی فقیه معصوم نیست؟ این دو مطلب بینشون از نظر شیعه تلازم نیست که تبعیت اگر از کسی واجب است پس حتما اون باید معصوم باشه. این چنین چیزی رو شیعه نداره. اون طرفش رو داره، بله، اگر معصوم در جامعه هست از غیر معصوم نمیشه تبعیت کرد، مگر به اذن معصوم، به نسب معصوم که برگرده به معصوم. ولی بدون اذن معصوم نمیشه ابتداعا از غیر معصوم تبعیت کرد. این در جایی است که معصوم در جامعه هست و حضور داره و میتونه زعامت و رهبری رو بر عهده بگیره. البته حالا به یه تعبیر دیگری که گاهی بعضی این تعبیر رو به کار میبرن، این تعبیر هم درسته که زعامت ها و رهبری های غیر معصوم از دیدگاه شیعه منتهی میشه به رهبری معصوم. این تعبیر درسته به این معنا که اگر در دوران معصومین علیهم السلام کسی به عنوان زعیم یا رهبر برای منطقه نصب میشد، مثلا همون مورد مالک اشتر که مکرر مثال زدیم، خب زعامت او در پرتو زعامت علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام بود، بنابراین منتهی میشد به زعامت مصر. یا در مورد ولایت فقیه، خب ما معتقدیم که این ولایت از ناحیه معصومین به فقها در عصر غیبت داده شده، بنابراین زعامت فقیه هم برمیگرده به یک معنایی به زعامت معصوم. این درسته، این عبارت درسته، اما این به این معنا نیست که شخص رهبر، شخص زعیم باید حتما معصوم باشه. و دیروز هم اشاره کردیم این بحث، یعنی بحث امامت به معنای رهبری و زعامت، که برمیگرده به در واقع رهبری تشریعی به تعبیری یا ولایت تشریعی معصومین علیهم السلام، این بحث فقهیه، بحث کلامی نیست. بحث ولایت فقیه هم بحث فقهیه، بحث کلامی نیست. فقها اینو در بحث فقه مطرح کردن، به بحث کلام مرتبط نمیشه. بله عرض کردم بعضی از ابعاد مسئله تو کلام هم مطرحه، مثلا ما در کلام این بحث رو میکنیم که وقتی معصوم هست نوبت به رهبری غیر معصوم نمیرسه، این درسته، ولی که اینطوری نیست که اصلا خود اصل بحث ولایت به معنای رهبری و زعامت یا امامت به معنای رهبری و زعامت بحث کلامی باشه. گفتیم معنای دیگر امامت مشابه نبوت، معنای مثلا علم لدنی که ائمه علیهم السلام داشتن، اون دانشی که از ناحیه خداوند به اونها داده شده بود. این امامت که اختصاصی است مربوط به خود ائمه معصومینه، این دیگه به کسی دیگری داده نشده، این مربوط به اونهاست و اینم چیزی نیست که مثلا اعتباری باشه که اونها بتوانند اعتبار کنند برای دیگران. یک واقعیتیه، یک حقیقتیه که این حقیقت و واقعیت برای اونها بوده. و همونطوری که دیروز اشاره کردیم، در حالی که رهبر و زعیم در جامعه از دیدگاه مفاهیم اسلامی همیشه یک نفره و امام به اون معنا یک نفره، ولو چندین معصوم در همزمان باشن، یکی از اونها مسئولیت رهبری به زعامت رو داره، اما به این معنا، یعنی به معنای مشابه نبوت، علم لدنی، ممکنه معصومین و ائمه به این معنا متعدد باشن در یک زمان، چند امام در یک زمان همگی وجود داشته باشن، همه از علم الهی برخوردار باشن، همه از عصمت برخوردار باشن که حالا میخواییم ثابتش کنیم. بنابراین برخلاف معنای اول که اقتضای وحدت داره در هر زمانی، معنای دوم اقتضای وحدت نداره، کثرت هم ممکنه و این از نظر تاریخی هم اتفاق افتاده. در دوره هایی از تاریخ چند امام معصوم با هم زیستن، ولی در این حال یکی از اونها امامت و رهبری رو بر عهده داشته که دیروز توضیح دادیم، مثال هاشو ذکر. البته این نکته رو هم باز باید توجه کنیم که در این حالی که شیعه معتقده که امامان از علم الهی برخوردارن و این علم الهی شبیه علمی است که پیامبر برخوردار از اون بود و اینها عالمان به حقایق به اصطلاح دین هستن، ولی در این حال مرز بین نبوت و امامت به این معنا در شیعه همواره حفظ شده. یعنی هیچ شیعه‌ای معتقد نیست که علی ابن ابی طالب یا سایر ائمه علیهم السلام از مقام نبوت برخوردار بودند. نبوت اختصاصاً مربوط به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، هرچند که امامت به این معنا مشابه نبوت از جهت علم و آثار دیگرش که توضیح خواهیم داد، ولی در این حال امامت به عنوان یک مفهوم متفاوت از نبوت ولو در این معنا در فرهنگ شیعی بهش توجه شد. بله، حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که چه ضرورتی وجود داشته که بعد از نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم امامان به این معنایی که ما میگیم وجود داشته باشن. خب ما معتقدیم به عنوان شیعه که بعد از پیغمبر امامانی به این معنا بودند، علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی و همینطور تا امام زمان عجل الله فرجه الشریف، همه این ائمه علیهم السلام بعد از پیغمبر بودند، از چنین علمی برخوردار بودند. چه ضرورتی داشته این مسئله؟ آیا اینکه اینها در جامعه بودند صرفاً یه تفضلی بود که حالا خدا یه لطف خاصی کرد به پیروان دین خاتم که اضافه بر این که اونها نبی داشتن به دی امام هم براشون فرستاد، بدون اینکه هیچ نکته‌ای برای چنین کاری وجود داشته باشه؟ تفضلی بود خدا گفت حالا اینا ما بهشون یک نعمت ویژه بدیم، یه هدیه خاص بدیم که ائمه هم داشته باشه اضافه بر نبی خاتم صلی الله علیه و آله. آیا اینطوری بوده یا نه؟ یک نکته اقتضا می کرده وجود پدیده امامت به این معنا رو، و اون نکته باعث شده که اصلا چیزی به نام امامت در اسلام شکل بگیره، که اون نکته اختصاص داره به دین خاتم. در سایر ادیان مرسل اون نکته نبوده، اما در دین خاتم این نکته هست. سوال اینه، در پاسخ به این سوال، خب اگر مراجعه کنید به کتب کلامی، کتب عرفانی و احیاناً بعضی از کتاب‌های فلسفی که در واقع به نحوی بیان مطالبی است که در عرفان بیان شده، مثل حکمت متعالیه که حالا به تعبیر برخی از اساتید بزرگوار ما حکمت متعالیه عرفان در واقع برهانی شده است، اگر به این نوع کتاب ها مراجعه کنید یه بحثی اونجا مطرحه تحت عنوان بحث انسان کامل یا بحث حجت خدا بر زمین، که البته اصطلاح حجت خدا بر زمین اصطلاح روایی است. بیشتر این اصطلاح رو در کتاب‌های کلامی شما می‌بینید و اصطلاح انسان کامل اصطلاح عرفانی است که بیشتر این اصطلاح رو در کتاب‌های عرفانی یا کتاب‌های فلسفی که عرض کردم تحت تأثیر عرفان هستند می‌بینید. البته احیاناً اصطلاح انسان کامل در کتاب‌های کلامی هم آمده. بعضی از متکلمین ما خب ابعاد متعدد داشتن، یعنی در این حال که متکلم بودن، فیلسوف یا عارف هم بودن، مصطلحات رو به کار بردن. همچنان که گاهی البته خیلی کمتر در آثار فلسفی و عرفانی هم اصطلاح حجت که اصطلاح روایی است و در منابع کلامی بیشتر مورد توجه قرار گرفته اون به کار رفته. خب روایاتی وجود داره که من یکی از اون روایات رو فقط اینجا نقل کردم که مرحوم کلینی در کافی یک بابی رو باز کرده در این مورد که زمین خالی از حجت نیست. یکی از روایاتی که در اون بابی کافی وارد شده این روایته که ابی حمزه به امام صادق علیه السلام عرض میکند که آیا تبقى الارض به غیر امامه؟ آیا بدون امام زمین باقی میمونه؟ امام میفرماین، امام صادق علیه السلام میفرماین لو بقیت الارض به غیر امامه لساخت، اگر زمین بدون امام باقی بماند این لساخت یعنی فرو میریزه، که یعنی مثلا مردمی که درش هستن، حالا به تعبیری که در برخی روایات، البته اون روایات در منابع ضعیف‌تر آمده لولا الحجة لساخت الارض به اهلها، این تعبیر که به خصوص در بهار الانبار تو بعضی از منابع بهار الانبار اومده، این تعبیر روشن‌تر از این تعبیر همین مضمونه. لساخت الارض به اهلها، یعنی زمین اهل خودش رو میبلعه، فرو میره و این اهل خودش رو هم با خودش فرو میبره. این مضمون در روایات وارد شده که زمین بدون امام، بدون حجت باقی نمیمونه، یعنی ما همیشه نیاز داریم به یک امامی، به یک حجت. این تعبیر مستند برخی بوده در پاسخ به اون سوال که چرا بعد از نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم ما با پدیده امامت مواجهیم. در جواب گفتن به خاطر اینکه لو بقیت الارض به غیر امامن لساخت، زمین بدون امام اهلشو فرو میبره. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت نباشه زمین اهل خودش رو بخواهد بلید. این بیان به این شکل خب یک بیان روایی است، یعنی مستندش الان مثلا کلام امام صادق یا کلماتی از امام باقر و امثال این هاست. همین بیان روایی در بیان عرفا و در بیان فیلسوفانی که تحت تأثیر عرفان بودن تبدیل شده به یک بیان در واقع عقلی. این بیان بیان نقلیه، مستندش روایته. این بیان در کلام اونها تبدیل شده به یک بیان عقلی. من اینجا یک عبارتی رو نقل کردم از کلمات مکنونه که مربوط است به مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه، که حالا به عنوان یکی از منابع کلامی در برخی از مجموعه ها شمرده شده. به یک معنای کلامه ولی به یک معنای بیشتر مطالب عرفانه. ایشون اونجا یک بحثی داره، کتاب هم آمیزه است از زبان فارسی و عربی، بعضی جا عبارات عربی هست بعضی جا فارسی هست. مثلا عنوان باب عربی است، ایشون میفرماد کلمتون فیها اشارتون الا ان المقتضی لظهور الحق فی المظاهر انما هو الاسماء الالهیه و ان مظهر اسم الله هو الانسان الکامل. ایشون میگه ما یه کلمه هم بگیم، این عنوان باب های اون در واقع کتاب ایشونه، هر بابی رو اسمش گذاشته یک کلمه، بعد مجموعه کتاب شده کلمات مکنونه. میفرماد در اینجا ما میخواییم این رو بگیم که این که اون عاملی که باعث شده است حق، یعنی حق تعالی در مظاهر خودش، در محلهای ظهور خودش، در جایی که تجلی پیدا میکنه تجلی پیدا بکنه، عامل تجلی خدا، عامل ظهور خدا اسماء الهی است و مظهر اسم خدا، اسم الله که جامع جمیع صفات کمالیه است، مظهر او انسان کامل. بعد در ذیل اون مرحوم فیض توضیح میده. این توضیح البته باز به زبان فارسیه، به دلیل این که عرض کردم کتاب اصلا آمیزه است از فارسی و عربی، عناوین رو عربیشون انتخاب کرده ولی مثلا باب ها بعضی جاها فارسیه، البته بعضی جاها بابش هم عربیه، یعنی ایشون خیلی اصلا به این کاری نداشته. ایشون تعبیرشون اینه، میفرمان اهل معرفت گویند حضرت حق سبحانه و بذاته، به ذات خود مستغنی است از عالم و عالمیان، خدا به کسی نیاز نداره، الله الصمد، اما اسمای نامتناهی الهی مقتضی آن است که هر یک را مظهری باشد. اسامی الهی نیاز به مظهری دارند تا اثر آن اسم در آن مظهر به ظهور برسد و مسما که ذات است تعالی شأنه در آن مظهر بر نظر موحد جلوه کنند، که اون مسما که خود خداست در اون مظهر خودش در چشم کسی که اهل توحیده ظهور پیدا کنه. بعدشون میفهمند مثلا الرحمن، الرزاق، القهار، هر یک اسمی از اسمای حق سبحانه و تعالی و ظهور آن، ظهور هر یک از این اسما به راحم و مرحوم و رازق و مرزوق و قاهر و مقهور تواند بود، که تا در خارج راحمی و مرحومی نباشد رحمانیت ظاهر نگردد، و همچنین رازقیت و قاهریت و جمیع اسما را این چنین میباید. بعد که این رو میفرماد، رحمت پس سبب ظهور حق در جمیع موجودات جزئیه، یعنی همین موجوداتی که ما میبینیم در اطراف خودمون، طلب اسماء حق بود از دشنو، و همه اسماء در تحت حیطه اسم الله است. اون عاملی که باعث شده حق در همه اشیاء ظهور پیدا کنه طلب اسمه، که خود اسم طلب میکنه که آشکار بشه. چون طلب میکنه که آشکار بشه، بنابراین یک مظهری میطلبه و مظهرش در همین موجودات هست. الله جامع جمیع اسماء است و به همه محیط است. اسم الله جامع جمیع صفات کمالیه است و به تمام اسامی الهی محیطه. چون میدونید که از نظر عرفان، که البته این بحث در فلسفه و کلام هم به شکل دیگری مطرحه، اسماء الهی حقایقی هستند. اینها اسم به معنای لفظ که ما بر زبان جاری میکنیم نیستند، اینا یک حقایقی هستند. فوش به اینها گفته می شود اسم، از اون جهته که اینها مثل اسامی که ما به کار می بریم، همونطور که این اسامی نشانه ای هستند بر چیز دیگری، دالن بر مدلولی، اینها هم حقایقی هستند که دالن بر مسما. اسم اینجا دال بر مسما، که به تعبیر مرحوم فیض خود ذات حضرت حق جل و علاست. بعد ایشون در ادامه می فرماد و او نیز اقتضای مظهر کل کرد، یعنی الله خودش باز اسمه، چون اسمه اقتضای یک مظهری رو داره که اون مظهر همه اسماء الهی باشه، که آن مظهر را از راه جامعیت مناسبتی با اسم جامع باشد، تا خلیفت الله باشد در رسانیدن فیض، که اون مظهر جانشین خداست و در واقع اوست که مجرای فیض الهی است، و کمالات از اسم الله به ما سوا، که در واقع او کمالات رو از اسم الله میرسونه به دیگران، و آن مظهر جامع انسان کامل است که مخزن انوار الهی و مکمن فیوز نامتناهی است، بل مخزن و کل وجود و مفتاح جمیع خزائن جود است. حالا عبارتش میبینید، حتی بعضی از وسط عبارت هم عبارت عربیه، یعنی عربی فارسی ترکیب خاصی است، ادبیات خاصی است. این بحثی که مرحوم فیض اینجا مطرح کرده، که حالا من این تکه از عبارت ایشون رو فقط آوردم، که البته اگر مراجعه کنید به کلمات مکنونه، بحث بسیار مفصلی ایشون کرده در انسان کامل و اینکه انسان کامل مجرای در واقع ظهور حضرت حق هست، کل عالم از طریق او ظهور پیدا میکنه، به تعبیری که اینجا داره این بحث رو باز میکنه که او در واقع خلیفت الله در رساندن فیض. بعد ایشون اون بحث رو کرده، این بحثی که ایشون اینجا کرده، که حتی برخی از متکلمان اهل سنت همین بحث رو کردن، اونها هم مثل فخر رازی در کتاب الکلمات العلیه فکر کنم اگر اشتباه نکنم، حالا یک اسم کتاب الان از ذهنم رفت، ایشون در اون کتابش همین بحث رو مطرح میکنه فخر رازی، و در اونجا در واقع نوعی گرایش پیدا میکنه به نگاه شیعه، که بعضیا که میگن فخر رازی شیعه است، مستندشون بعضی از این کلماتی است که مثلا فخر داره تو بعضی از آثار خودش، از جمله در اونجا که در اون الکلمات العلیه اگر اشتباه نکنم ایشون همین بحث انسان کامل رو مطرح میکنه و اینکه وجود انسان کامل در هر زمانی یک ضرورته. و این خب بحثی است که فیلسوفان و عارفان و متکلمان ما برای بحث امامت مطرح کرد. این نوع نگاه یعنی بحث انسان کامل که حالا توی مباحث فلسفی در واقع مبانی اون برهانی میشه که گفته میشود وقتی که خداوند تبارک و تعالی یک موجودی رو خلق میکنه مثل انسان با استعدادهای فراوان، باید در هر زمانی مصداقی از اون انسانی که همه این استعدادها در او به فعلیت رسیده وجود داشته باشه و اون انسان انسان کامله و اون انسان کامل در واقع به دلیل اینکه همه کمالات در او ظهور پیدا کرده مظهر همه اسماء و صفات الهی است. او در واقع به تعبیر مرحوم فیض مظهر اسم الله که اسم جامع خداوند تبارک و تعالی است، اسمی است که همه صفات کمالی الهی رو در بر دارد. خب این یه نگاهه. اگر ما از این راه وارد بشیم، البته توجه دارید که من فقط یک نوع شمایی از بحث رو اشاره میکنم، این نگاه که ما بحث امامت رو به این معنا عرض کردم، یعنی امامت به عنوان یک نوع جایگاه تکوینی، یک جایگاه خاصی در عالم وجود، یک ارتباط خاصی با خداوند تبارک و تعالی که باعث میشه شخص امام از علمی برخوردار باشه که سایر انسان‌ها از اون برخوردار نیستن، این بحث اگر به این شکل مطرح بشه، چه به صورت حالا روایی لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، چه به شکل عقلی که بگیم الله مظهری میطلبه در هر زمان و اون مظهر انسان کامله، این بحث اختصاصی به اسلام نخواهد داشت. این بحث نتیجهش اینه که هیچ زمانی زمین خالی از حجت، خالی از امام، خالی از انسان کامل نبوده در هیچ دوره ای از دوره های تاریخ. نتیجه این بحث اینه. این بحث هیچ اختصاصی به اسلام نداره، یه بحثی فراتر از اسلام. میگه در هر زمانی زمین نیاز داره به امام، به حجت، به انسان کامل. ولی یه بحث دیگری میشه کرد که این بحث به این شکلی که من عرض میکنم لااقل در حد اطلاع من، حالا باز دوستان جستجو کنن، لااقل در حد اطلاع من به این شکلی که عرض میکنم در هیچ یک از منابع کلامی، فلسفی و عرفانی ما نیامده، هرچند دانه های این بحث، تکه هاش هست، کلیاتش مورد قبوله، کسی با کلیاتش مشکلی نداره، ولی این سامانی که اشاره خواهیم کرد و نتیجه‌ای که خواهیم گرفت به این شکل در آثار من لااقل ندیدم. حالا شاید باشه و بارها عرض کردم که عدم الوجدان تنها چیزی که دلالت میکنه بی وجدانی. من نمیدونم، شاید من ندیدم. این بحث اختصاص داره به دین اسلام، یعنی توضیح اینه که پدیده‌ای به نام امامت به این شکلی که ما در اسلام میبینیم یک ضرورتی است برای اسلام. این در سایر ادیان ضرورت نبوده، ولی این در مورد اسلام یک ضرورت. اساس این بحث بر تحلیل مفهوم خاتمیت استواره که این تحلیل رو من قبلاً به مناسبت بحث ثابت و متغیر اشاره کردم در مبادی عرض کنم خدمت شما تصدیقی علم اصول، مبادی عامه تصدیقی علم اصول، این بحث رو من اشاره کردم. فوش در اونجا به یکی از این دو عنصری که الان اشاره میکنم ما توجه داشتیم که عنصر کمال دینه، در اینجا به عنصر دوم که عنصر مصونیت از تحریف توجه داریم. البته من هر دو عنصر رو در اونجا توضیح دادم، ولی اون بحثی که اونجا من بهش نیاز داشتم کمال دین بود بحث مسئولیت از تحریف و استطرادن گفتیم، چون میخواستیم ویژگی های دین خاتم رو کامل گفته باشیم. اینجا به بحث مسئولیت از تحریف بیشتر احتیاج داریم و بحث کمال دین رو اگر اشاره میکنیم بحث استطرادی است. اساس بحث بر اینه که دین خاتم همونطوری که بارها عرض کردم آخرین دینی نیست که خداوند برای بشر فرستاده. این تعریف دقیقی نیست. درسته دین خاتم آخرین دینه، ولی این تعریف درستی از خاتمیت نیست. چون اگه به این مقدار بگیم آخرین دینی که خدا فرستاده، خب معنیش اینه که خدا تا اینجا دین فرستاده، میشده یه دین دیگه بفرسته؟ فعلا نفرستاده. و ممکن است هم یه سال دیگه، دو سال دیگه، هزار سال دیگه یه دین دیگه هم بفرشته. این خاتمیت نیست. خاتمیت به معنای آخرین دین تا حالا نیست. به این معنا نیست خاتمیت که خدا بیشتر از این دیگه دین نمیفرسته. میشده بفرسته، ولی دیگه حالا به تعبیر عوامی حوصله‌اش سر رفته. گفته ما هرچی که پیغمبر میفرستیم اینا که آدم بشون نیستن، ولشون کن دیگه، همین بسشونه دیگه، بیش از این نفرستاده نمیفرستم، بعد از اینم دیگه دینی نیست. میشده بفرسته ولی خدا نفرستاده. معنای خاتمیت این نیست. معنای خاتمیت اینه که یک دینی میاد که دیگه زمینه فرستادن دین جدید رو از بین میبره. نه اینکه زمینش هست و خدا نمیفرسته، نه اینکه حالا بعد ممکنه بفرسته، نه خیر، این دین که آمد دیگه زمینه ای برای دین جدید نیست، امکان نداره دین جدیدی بیاد. خب اگر یک همچین دینی دین خاتمه، این باید یه خصوصیاتی داشته باشه که سایر ادیان مرسل اون خصوصیات رو نداشتن، و الا اگه اونا داشتن که اونا میشدن دین خاتم دیگه، بعدش مجالی برای این دین نبود. خصوصیت این دین چیه؟ قبلا گفتیم یکی کمال دینه، دین کامله. دوم مسئولیت از تحریف. این دو عنصر رو قبلا توضیح دادیم. بعد توضیح دادیم اونجا که کمال دین که ما میگیم اینجوری نیست که بعضی ها مسخره میکنن، میگن آقا دین اسلام دین کامله، هر چی بخوای توش هست. مثلا فلان معادله آینشتاین هم جوابشو میخوای باید بری تو آیه و روایات پیدا کنی، هست. مقصودی نیست. دین کامل معناش این نیست که خدا هر چیزی رو که بشر میتونسته خودش هم اونو به دست بیاره همه رو آماده تو دین بیان کرده، که مثلا تمام دانش ریاضی و فیزیک و شیمی و همه این چیزا مثلا تو قرآن و روایات ما بیان شده باشه. اینا خیر، همچه حرفی نیست. مثلا هر کی هم ادعا بکنه معلومه یا علوم رو نمیشناسه یا دین رو نمیشناسه، یا ریاضیات و فیزیک و شیمی و این چیزا نمیفهمه چیه، یا دین نمیفهمه چیه. بله به قول ایشون احوت جمعه، هیچ کدومش رو نمیشناسه. بله اگر دین کامله، یعنی اون چه که بنا بوده از طریق وحی برای انسان بیان بشه تو این دین بیان شده، چیزی نمونده که وحی بشه، نه اینکه چیزی نمونده که بشر علم به اون مثلا بتونه پیدا بکنه و اینجا بیان نشده باشه. نه خیر، همه چیو بیان نکردن اینجا، ولی اون چه که بنا بوده وحی بشه بیان کردن. این یک نکته که حالا قبلا مفصل توضیح دادم. نکته دوم مسئولیت از تحریف، که این دین به گونه ایست که به گذشته ایام مفاهیم اصلیش از بین نمیره، که اگر برود مثل اتفاقی که برای ادیان گذشته افتاد باز هم ضرورت پیدا میکنه دین جدیدی ظهور کنه. که البته من توصیه میکنم به دوستان بحث ثابت و متغیر که قبلا داشتیم و اون مقدماتش راجع به دین نفس الامری دین مرسل ملاحظه بفرما، این بحث من فردا توضیح بدم که چگونه بحث خاتمیت اقتضا میکنه عنصر امامت رو، و اون امامت اون وقت چگونه اثبات میکنیم که به دلیل عقلی باید معصوم باشه مشابه عصمت انبیاء علیهم السلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بله. بله، ادیان دیگه هم ادعای خاتمیت دارن. ادعای خاتمیت به معنای این نیست که حالا اونام دین خاتمن. خب ما معتقدیم که این تحریف شده. ببینید در مورد حالا ایشون این سوالو کرد، من اینجا جواب بدم هرچند این وقت میخواد. ببینید دین موسی علیه السلام ادعای خاتمیت داره، یهودی ها ادعای خاتمیت دارن، به همین دلیل اونها معتقدن که اصلا عیسی علیه السلام پیغمبر نبوده. اونها عیسی علیه السلام رو کذاب میدونن، همونطوری که نعوذ بالله پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم قبول نداره. مسیحیان هم معتقدن مسیحیت دین خاتمه با یه تحلیل دیگری. فوقش اون چه که مطرحه، من قبلا هم این کتاب رو بارها اسمش رو بردم، اگر شما مراجعه کنید به کتاب سیمای محمد صلی الله علیه و آله و سلم در تورات و انجیل که آقای نیکاین این کتاب رو ترجمه کرده از انگلیسی به فارسی و نویسنده کتاب یک کاردینال شخصیت‌های دینی مسیحیت کاتولیک هستند که از بین اونها پاپ انتخاب میشه. کاردینال بالاترین مقام کلیسای کاتولیک قبل از پاپ، دیگه بالاتر از او نداریم در کلیسای کاتولیک. یکی از این کاردینال ها در 100 سال پیش از این، بیش از 100 سال پیش، مسلمان میشه. این رو اعزام کرده بودن به کلیسای ارومیه در ایران، در اثر ارتباط با علمای ایران مسلمان میشه. بعد خودش یک بنیاد اسلامی را اندازی میکنه، یک مجله‌ای به نام اندیشه اسلامی Islamic Thought منتشر میکنه که مجموعه از مقالات ایشون در اون مجله در مورد این مسئله پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوده که مجموعهش بعداً به عنوان این کتاب، به عنوان کتاب تصویر و سیمای محمد صلی الله علیه و سلم در تورات و انجیل آمد. ایشون توی اونجا توضیح میده که هم در تورات و هم در انجیل بشارت آمدن پیامبر خاتم بیان شده، ولی اونهایی که نمیخواستن این بشارت به گوش یهودیان و مسیحیان برسه، آیات تورات و انجیل رو تحریف کردن، یک قسمتهایی رو تغییر دادن یا حذف کردن. و بعد ایشون اونجا اون قسمت‌های حذف شده یا تغییر یافته رو سعی می‌کنه بازشناسی کنه، چون خودش تسلط کامل داره بر تورات و انجیل به عنوان یک کاردینال این بحث کرده. البته ایشون توضیح میده در اونجا، میگه اگر نبود قرآن ما نمی‌توانستیم تحریف تورات و انجیل رو کشف کنیم. بعد اون ایشون میگه اون روایات که میگوید قرآن مهیمن بر کتب الهی است، من این مهیمن بودن رو در همین بحث خودم بهش رسیدم که اگر نبود قرآن من نمیتونستم به دقت تحریفاتی رو که در تورات و انجیل هست بیان کنم. ایشون در پرتو آیات قرآن تحریفات انجیل و تورات رو نشون میده و نشون میده که هیچ کدوم اینا ادعای خاتمیت در اصلشون نداشتن، ولی بعدن به خاطر اغراض سیاسی که برخی از افراد داشتند این مسئله خاتمیت در این ادیان مطرح شد و در واقع تحریف شد این ادیان، که حالا این بحثش دیگه بحث مفصلش یه جای دیگری میطلبه. به هر حال من پیشنهاد میکنم دوستان این کتاب رو ببینند. و السلام علیکم و رحمت الله.